الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد والسلام على علي بن أبي طالب و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال العسکری علیه السلام: علامت المؤمن خمس. اکوش خوش نمیشه. وجود مقدس امام عسکری علیه السلام فرمود علامت مؤمن 5 چیز است. علامت المؤمن 5. البته می دانید که مؤمن علائم زیادی دارد. اگر درست دقت کنیم، چه زن مؤمنه یا مرد مؤمن، اقلن باید در شریعت اسلام، در شریعت ما باید 1000 صفت داشته باشه. چرا که مؤمن اسم خداست، خداوند اسم خودش را روی بندهش گذاشته است. منتهی مؤمن در خدا یک معنا دارد، در بنده معنای دیگر. در خدا وقتی تو دعای جوشن کبیر میخوانیم یا مؤمن و یا مبین و یا ملقن و یا مبین و یا محیمن، اونجا به این معناست که مردم، مخلوقات، کائنات از نایه خدا در امن امانن. یعنی هیچ ضرری، هیچ خطری از نایه خدا به بندگان نمیرسد. خواهرها دقت کنید، خواهرها صحبت نکنید، قشنگ گوش بدید انشاءالله. هیچ خطری از نایه خدا به بندگان نمیرسد. اگر جهنم است، اگر دوزخ است، اگر سقر است، اگر آتش است، اگر زقوم است، اگر زمحریر است، اگر هر نوع عذابی خدا در جهنم دارد، به والله العظیم این جهنم و عذاب او نتیجه اعمال ماست، عکس العمل اعمال ماست. خداوند تبارک و تعالی فی حد نفسه آتش و دوزخ و جهنم و عذابها و بلاها را ابتدا به ساکن خلق نکرده. خدا خیر محض، از خیر محض، از خیر مطلق جز خیر صادر نمیشه. من مثال میزنم، وقتی میگیم خیر محض، از خیر محض شر صادر نمیشه، یعنی چی؟ شما از شکر چه توقعی دارید؟ شما از عسل چه توقعی دارید؟ شیرینی، حلاوت. شما از گل محمدی، چه توقعی دارید؟ بوی خوش. شما از آب چه توقعی دارید؟ خیسی. از روغن چه توقعی دارید؟ چربی. از نمک چه توقعی داری؟ شوری. اگر چنانچه برخلاف اینها دیدید اشکال میکنید. اگر دیدید سرکه به شما دادن شیرین بود، میگه این که سرکه نیست، این که شیرینه. اگر یه شیشه عطر به شما دادن دیدید که این بوی گند و تعفن میده، میگه این که عطر نیست، این که بوی گند میده. اگر نمک به شما دادن خوردی دیدی این نمک ترشه یا شیرینه، میگه این که شیرینه، این که نمک نیست، این ترشه یا تلخه. پس ببینید هر چیزی از خودش باید همونی که هست صادر بشود. از آهن چه توقعی دارید؟ سفتی. از آتش چه توقعی دارید؟ سوزش، حرارت. از یخ، برف چه توقعی دارید؟ برودت. اگه دستت زدی با آتش دیدید عجب سرده، میگن این آتش نیست بابا، این رنگش قرمزه. اگر دستتو به برف و یخ زدی دستت سوخت، میگه ای بابا این که یخ نیست، این آتش، رنگش عوض شده. حالا برادران، خواهران، خدا خیر محضه. از خیر محض جز خیر صادر نمیشه. هر چه در عالم ما بدی میبینیم، بلا میبینیم، مصیبت میبینیم، فقر میبینیم، خیانت میبینیم، ظلم میبینیم، نمیدونم استراب میبینیم، دلهوره میبینیم، نگرانی میبینیم، این عملکرد بنده و شما و دیگری است. اگر مردم در این عالم، ببینید چی عرض میکنم، اگر مردم در این عالم خلق و خوی خدایی پیدا کنن، خلق و خوی خدایی که هیچ، خلق و خوی پیغمبری پیدا کنن، خلق و خوی امیرالمومنین پیدا کنن، خلق و خوی حضرت زهرا پیدا کنن، خلق و خوی زینب کبرا پیدا کنن، چی میشه؟ بیاییم پایین تر، اگر مردم خلق و خوی سلمانی و ابازری و مقدادی پیدا کنن، خلق و خوی کمیل ابن زیاد و میسم تمار و عمار یاسر پیدا کنن، خلق و خوی خلاصه حضرت زینب و ام گلثوم و اسمای بنت اومیس پیدا کنن، دیگه تو جامعه گلستان میشه. پس از ماست که بر ماست. هر عملی که از ما سر میزند اگر مثبت بود و حق بود و طاعت بود و اخلاقی بود و عرفانی بود و منطقی بود، اون نتیجهش میشه بهشت، نتیجهش میشود ناز و نعمت و لذتهای بهشتی. و شاعر شعر قشنگی گفته، ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران، گرگ گشته یک به یک خوهای تو، میدرانند از غضب اعضای تو، گرچه پنهون باشدت پیدا شود، هر که او خائن بود رسوا شود. پس تمام اینا اعمال ماست، افعال ماست. از مکافات عملم غافل نباشیم. دقیقا اگر کار مثبت و کار خوب کردیم، منتظر نتیجه و محصول خوبی باشیم. اگر خدایی نکرده بد عمل کردیم، آره منتظر بدی ها باشیم. بالاخره به قول سعدی میگه خورما نتوان خورد از اون خار که کشتیم، دیوان نتوان بافت از اون پشت گرشتیم، گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، از باده نرنجیم که زشتیم. اعمال ماست. خب ما باید که نتیجه اعمال ما رو در نظر بگیریم. لیس با امانی کن ولا امانی اهل کتاب و من یعمل سوءا یجزبه، به میل شما و میل اهل کتاب نیست. هر کسی عمل مثبت و منفی انجام داد اون نتیجهشی میگیره. اگر مردم به این نتیجه برسن که اعمال خوب و بد ما قطعا عکس العمل داره، کار منفی انجام نمیده. یا انسان عاقل بدانه این لیوان، این کاسه زهر مهلکه، خورد مرگم پشت سرشه، این جام زهر رو میخوره ابدا. اگر یقین داشت این غذا مسموم و خورد مسموم میشه، این قطعا نمیخوره. اگر یقین پیدا کرد، اگر به این باور رسید که اگر من این کار مثبت و خوب رو انجام دادم، خدا، پیغمبر، ائمه، امام زمان از من راضی میشن، خب انسان دیگه کوتاهی نمی کنه، قصور نمی کنه، قطعا این چنین. در هر صورت بگذاریم، پس خداوند تبارک و تعالی خیر محض است، از خیر محض جز خیر محض جز خیر صادر نمی شود. پس خدا مؤمن است، چون مؤمن است حقیقت خیر است، مردم از شر خدا در امانند. خب حال بندشم باید همین باشد دیگه. اگر یک زنی مؤمنه شد، اگر واقعا این زن مؤمنه شد، هیچ شری از نای این زن به شوهرش نمیرسه. اگر مرد مؤمن بود، هیچ شری از نای این مرد به زنش نمیرسه. اگر مرد مؤمن بود، شری به برادر دینش نمیرسه. اگر این خواهر مؤمنه بود، والله شری از این زن به خواهرش، به نمیدونم مادر شوهرش، به عروسش، به قومش، به خیشش، به نزدیکانش هرگز شر نمیرسه، چون مؤمنه است دیگه، مؤمنه است. اما اگر درون این قلب بنده و جنابالی، درون قلب اون خانم، خدای نکرده بخلی بود، حسدی بود، کبری بود، لجبازی بود، خودبینی بود، غروری بود، غفلتی بود، این در قلب است، به زبان ظهور میکنه، از اعضا و جواره ظهور میکنه، خودشو نشان میده، منتاش دنبال فرصت میگرده که کجا بتواند اون چه در ضمیر دارد، در باطن دارد، اون رو ظاهر بسازه. دنبال فرصت است. اون چه که در دلها هست به منزله یه بذری، یک دانه گندم، جوی یا عدسی هست کنار خیابان، لای اون مزایکات، توی شکافهای سیمان افتاده، به مجرد این که رطوبت بهش رسید، از حباب و فضای سالم استفاده کرد، از درون این اسفالت، از درون اون درز، اون شکاف مزائق یا آجر دیوار بزنه بیرون، خیلی هم زیبا سبز میشه. من خدا شاده انقدر از این علفهای کنار خیابون، از این اشیاری که دل شما تو کوک میری، تو جنگل میری، یعنی از درون سنگ یا آمده بیرون، خب این بذر افتاده توی اون شکاف، باران آمده، اون بذره رطوبتی شده، این علف رو، این گیاه رو، این درخت رو زده بیرون. این عبرته. گناه و معصیت، فکر بد، اندیشه بد در درون ما، این به منزلی همون شکاف است که اون بذر، اون دانه اونجا افتاده، دنبال فرصت میگرده که یه زمانی اون دقیقه زهرش بریزه، اون نیشش بزنه. حالا این زردیختن و نیش زدن گاهی در قالب شوخیه، چون اینه جدی نمیتونه حرفش بزنه، چون جدی نمیتونه حرف بزنه، تو لفافه شوخی، کنایه، به یه نوی، حتی با اینا اگر دید نمیتونه حرفشو بزنه، با نقل یه حکایت، با نقل یه داستان، با نقل حتی گاهی روایت به یه نوی کنایه دار باشه که بتونه به طرف مقابلش کنایه اون نیشش بزنه. خدا باید کمک ما کنه. الاغای انسان یه صلوات بفرستید. بلا این انسان گاهی میبینید از یک روایت، از یک آیه، از یک حدیث سوء استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه. ببینی این که قرآن میفرماید که قرآن یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا، ادهی با این قرآن هدایت میشن، ادهی گمراه میشن. یعنی چی؟ یعنی ادهی میان از این آتش استفاده میکنن، قضا میسود، قضا درست میکنه با این آتش، خوراک درست میکنن، سیب زمینی رو میپزنن، تخم مرغ میپزنن، گوشت رو میپزنن، برنج رو میپزنن. ادهی هم میان از این آتش سو سو خانه مردم آتش میزنن، ماشین مردم آتش میزنن. هر دو از این آتش استفاده کردن، اون با از سوی استفاده کرده خانه مردم با آتش کشیده، اون استفاده کرده آمده قضا درست کرده. یک نفر میاد از این نخ و سوزن لباس میدوزه، یه وقت با این سوزن میزنه بدن کسی رو مجروح میکنه. یک نفر میاد از این کارت خربزه و خیار میوه رو پوست میکنه میخوره، یه وقت میزنه شکم به کسی رو پاره میکنه. اینا هر دو یه چیه؟ اینا بد استفاده کردن. همینطور الاماش به هر کدام از نعمتهای خدا رو که شما دقت کنید، اگر انسان سوء استفاده کنه او میشه نقمت. قرآن هم همینه. با همین قرآن که کتاب هدایت و ارشاد، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام من ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، و همین با همین قرآن میاد گمراه میشه. داعش الان چه میکنه؟ داعش اگر میاد شیعه رو سر میبره، مسلمان ها رو تکفیر میکنه، این همه جنایت انجام میده، خدا شاهده گاهی آیات استفاده میکنه. چون بد استفاده میکنه و غلط استفاده میکنه، الان داعش وهابیون خودشون رو موحد میدونن، میگن اصلا شیعه مشرکن. این 20 میلیون بلکه بیشتر جمعیت که میره کربلا، این داعش، این وهابیون به روح رسول الله قسم، اینا میگن که اینا مشرکن، اینا مشرکن، اینا اگر بتوانن روی سر این 20 میلیون جمعیت بم میریزن. بعدن هم میگن بکشیم این 20 میلیون رو بریم بهشت. میگن کارهای شیعه شرکه، چون میرن امام حسین رو زیارت میکنن، چون یا حسین میگن، یا علی میگن، یا زهرا میگن. اینا فقط باید بگن یا الله، فقط باید بگن یا الله. این دیگه نمیفهمه بابا، این ولی خداست، این حجت خداست. خود خدا در قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، وقتی میخوابین در خانه من از وسیله استفاده کنید. شما اگر از وسیله، این وسیله دعای، نماز، قرآن، پیغمبر، امیرالمؤمنین، اولیاء خدا، شهدا، اینا همه وسیله هم. ما بهشون میگیم تو اصلا نمیخوا بفهمی داعش وهابی دشمنان شیعه. ما امام حسین که نمیپرستیم، که ما کربلا پرست که نیستیم، ما خدا پرستیم. ما میگیم خدا آمده میگه من 24 هزار سال قبل یا بیشتر، در روایات 14 هزار سال، 24 هزار سال بیشتر داره، که حالا اون چه روایت هست، اقلن چندین هزار سال قبل از این که خدا کعبه را، مکه را حرم قرار بدهد، خدا میفرماید در حدیث قدسی ما کربلا را حرم قرار دادیم. یعنی اون وقتی که کربلا حرم شده هنوز کعبه نبوده، کعبه نبوده، کعبه هم خلق نشده، ولی خدا این کربلا را در بهش خلق کرده. بلذا بعد از این که از طریق کانال خلقت خان زمین از زیر خانه کعبه اون وقت کعبه رو خلق کرد و بعد از زیر خانه کعبه زمین رو وقتی گسترش داد، خاک کربلا رو از بهش آورد در اینجا قرار داد، دو کره زمین قرار داد. بلذا خاک کربلا دارد طرعتون من طرعات الجنه، قطعی از قطعای بهشته. فردای قیامت خاک کربلا رو وقتی میخواستن بیارن، چهار فرسخ در چهار فرسخ وزن کردن. فردای قیامت وقتی خاک بر میگردنن میبینن مثلا یه مقدار کم شده. توی دنیا که کم نمیشه، بیش از 1400 چیزی کمتر دارن خاک کربلا رو تربت میکنن، مر میکنن، تصفیه میکنن، هنوز کم نیامده، کم هم نخواهد آمد. ما در روایت داریم نعمتای بهشتی رو هرچی بخوری کم نمیشه، کم نمیشه. وقتی راوی سوال میکنه آقا میگن نعمتای بهشتی هرچی برداری کم نمیشه، یه نفر، ده نفر، 20 نفر از این نعمت ها استفاده کنه اون نعمت کم نمیشه همونی که هست؟ آیا نمونش تو دنیا هست؟ حضرت مثال میزنه میگه یه چراغ روشن میکنه، یه نفر بشینه، 100 نفر بشینه. یعنی اگه 100 نفر نشستن پای این لامپ نور کمتر میشه؟ یک لامی شما این وسط روشن کنید، این حسینیه پر جمعیت باشه، این نور فرق نمی کنه. هر کس به اندازه بینش و دید چشمش از این نور استفاده می کنه، یه ذره هم از این نور چیزی کم نمیشه. نعمتهای الهی همینه، خاک کربلای هم همینه، خاک کربلا ولذا کم هم نمیشه، اما تا قیامت هم کم نخواهد شد. اون وقت بعد میگن چرا خاک اونجا تو اون عالم اون واس علت داره. بعد میگن مثلا ما این خاک انقدر بود، حال انقدرش کمه. میگن جمعی از شیعیان آمدن خاک کربلا رو به عنوان تربت، به عنوان تبرک برای سجده بردن. ندا میاد هر کسی خاک کربلا رو برد برای تربت، برای سجده و تبرک، به اون سجده کرد و شفا طلبید، او رو از آتش جهنم نجاتش بدید. ولی شیعه باشه، مسلمان باشه، مؤمن باشه، حالا گناه کرده، گناهش عمدی نبوده، دهنکجی نبوده، غفلت بوده، شیطان بوده، شهوت بوده، جهل بوده، نادانی بوده، خاک کربلا شفاعت میکنه. لذا ما در روایت داریم در موقع خوردن تربت عجیبه، از خدا می خدای او رو شفاعا و رحمتا قرار بده من کل سقم و داء. همون دایی که در موقع خوردن آب زمزم میخونی شما در مورد تربت داره. هر قدمی هم که برمیداری به سوی قبر امام حسین، با هر قدمش، با هر قدم یک حجی یا عمره بهت میدن. خیلی عجیبه ها، تو رو خدا دقت کن، با هر قدمی که برمیدارم به سوی کربلا میرن، خدا اجر یا عمره و یه حج بهش میده. یه صلوات بفرستید. یه حکایتی آن یادم آمد بهتون بگم. سید مهدی بحرالعلوم، سید مهدی بحرالعلوم از علما و بزرگان، در زهد و ورع او عجیب نقل میکند. کنارن خدمت امام زمان رسیده، سید مهدی بحرالعلوم میگه من به دقیقت متر به متر وجب و وجب حرم امام حسین رو من نماز خوندم، نماز خوندم، یعنی اینجا خوندم، اونجا خوندم، همینطور در طول سال. ازا بنده خودم دگاهی این کارها رو انجام دادم، نقطه های متعدد نماز میخونیم که فردا قیامت شهادت بدن. در روایت داریم جایی متعدد نماز بخونیم، تو مساجد متعدد، هر سرزمینی که بیاد شد دور کرد نماز بخونیم، هر خانه گرفتی دور کرد نماز بخونیم، تو خانه خودتون گاهی جایی متفاوت نماز بخونید، یه سجاده بگیرید، یه مصلا بگیرید، یه جای ثابت داشته باشید. پیغمبر امیرالمومنین یه مصلای ثابت داشتن، جای دیگرم نماز میخوندن. فردای قیامت 100 جا 1000 جا 2000 جا شفاعت، یعنی شهادت بده. سید مهدی بلبونی میگه من در جاهای متعدد حرم امام حسین سن امام حسین نماز خوندم. وقت این بزرگوار حالات عجیبی داره، گفت مشغول ختم یا الله بودم، مستحب به انسان 40 روز، ختم یا الله روزی 66 بار، روزی 66 بار. یا شب گفت مشغول گفتن ذکر ختم الله بودم، در نزدیک مزار شهدای 72 تن بودم. گفت شبی وقتی داشتم ذکر میکردم، وقت کسی آمد یه سیبی به من داد، گفت این سیب رو بوییدم، گفت این بوی خوش سیب آنقدر قوی و زیاد بود، گفت نزدیک بود غش کنم. بعد سید میگه هرچی گیرم آمد از علم دانش کمالات با بوییدن اون سیب بود، بوییدن اون سیب بود. این چه سیبی بوده؟ کجا؟ کنار قبر شهدا 72 تن تو حرم امام حسین. حالا من میخوام یه قصه دیگر بگم، این زمینی بود. سید گفت داشتم میرفتم به سمت سامرا برای زیارت، که داشتم میرفتم در حال فکرم بودم، فکر میکردم چطور میشه که کربلا زیارت امام حسین این همه ثواب، با هر قدمش یک حج یا عمره به انسان بده. حتی اگر کسی نتانه به کربلا بره، اجرای دور چون فرمود میتونین بیایید، نمیتونین از دور. با خودم گفتم یعنی چه؟ میگه با عقل جور در میاد که این همه ثواب. همینطور در حال فکر بودم و میرفتم، دیدم یه سواره عربی رسید، اون مرکب خود سوار بود و تا به من رسید، گفت سید متعیرت میبینم، متفکرت میبینم، اسی مسئله برات پیش آمده، اگه مسئله علمیه به منم بگو، شاید منم جواب تو بتونم بدم. شنگ دقت کنید عزیزان، اینا رو تو زندگی تو نگه دارید، یعنی اینطور نباشه فقط بیم تو منبر بگیم و بریم و نه، دنبالش بگیرید، به جایی میرسید، خدا شاد به جاها میرسید. گفت که بهش گفتم که نگاهش کرد، میدونم عربی، گفتم آقا چطور میشه که این همه ثواب خدا به زوار امام حسین و امام حسین بده، خواه کربلا بده مثلا؟ این برام جا نیفتاده. گفت اون مرد عرب، گفت من الان مشکل تعال میکنم، گفت پادشاهی رفت توی بیابان با اطرافیان و وزرا باش یه گروهی برای شکار، برای تفریح، اسمش او رو جمعیت دور کرد، این رفت و تو صحرا تو بیابان در آن هوای گرم عربستان مسیر رو گم کرد و از تشنگی و آتش نزدیک به هلاکت بود. یه وقت دید مقابلش یه خیمه، یه رفت دید یه پیرزالی و یه جوانی اونجا هستن، خیمه مال پیرزن و یک جوان، این پیرزن و این جوان هیچ چیز مال دنیا نداشتن مگر یک بزی که تغذیه و غذاشونو از شیر اون میشد. تا چشمشون افتاد این پیرزن این جوان به این آقا، نمیشناخت این سلطانه پادشاهه، فوراً بلند شدن دیدن خیلی گرسنه، چیزی هم نداشتن، اون یه بزی که تغذیه زندگیشون میشد بز رو سر بریدند و کباب کردند و بالاخره پادشاه رو از مرگ نجات دادن. بعد پادشاه بالاخره فردا صبح شد و نودما گشتن و سلطان رو پیدا کردند و بردن به قصرش. سلطان گفت برید در فلان نقطه که به من پیدا کردید اون پیرزن و اون جوان وردارید بیارید. آوردنشون رو، تا آوردن یه ما پادشاه بود ما خبر نداشتیم، ولی قربتن الالله خدای مسلمانیه، یک بالاخره انسانیه، حالا داره جان میده از گرسنگی تشنگی نجاتش بدیم. گفت این پادشاه بوده و ما پادشاه، بله. وقتی آوردن شد نشوندن و وزرا رو جمع کرد، گفت من در قبال این کاری که این خانم پیرزن و این جوان کردن چی بهشون بدم که حق زحمت اونا حق اونا ادا شده باشه؟ یکی گفت 100 تا گوسفند بهش بده، یکی مثلا گفت 100 تا شتر بهش بده، یکی گفت 1000 تا جت، یکی آنقدر پول بده. گفت اگر اینا رو بدم باز مقایسه با کارونا نمیشه، اینا من از مرگ نجات دادن، اینا دار و ندارشون تمام هستیشون یک باز بوده. من اگه پادشاهی و دار و ندارم به اینا بدم تازه شدم سر به سر. امام حسین روز عاشورا هر چه داشت در راه خدا داد، عباسش داده، اونش داده، طفل شش ماهش رو داره، خیمه هاش رو داده، همه رو آتش زده. امام حسین خودشو در حقیقت برای یاری دین من، اونجا پادشاه در معرض خطر بوده، اینجا دین خدا در خطر بوده، قرآن خدا در خطر بوده، خدایم آمده امام حسین رو وسیله و سبب قرار داده، اسباب قرار داده برای یاری دینش. هر شیعه‌ام بره سراغ امام حسین، از امام حسین کمک بگیره، با امام حسین باشه، خب این میشه دیگه. گفت اینه به من گفت و یه وقت دیدم از مقابل چشمم غیب شد، دیگه ندیدمش. فهمیدم ای وای، این بقیت الله امام زمان علیه السلام بوده، من خبر نداشتم. پس ببینید خدا آنقدر به امام حسین عزت داده، مقام داده. در طول تاریخ عاشورا و کربلا شما اگه نگاه کنید چقدر کشتن، دست جدا کردن، پا جدا کردن، به قید قرعه کشتن و و و و و. روز به روز شیعه قوی تر شده. این خیال خام است که بیان به عزاداران امام حسین حمله کنن، بکشن، چه کنن چه کنن، نمیدونم حرم حضرت عسکری رو چنین کنن. چند سال قبل یعنی کربلایی که شما میبینید چند نوبت کربلا رو با خاک یکسان کرده، متفکر لباسی شخ زده، آب بسته، بقوب و بارکار از بین بردن. در سنه 2214 و 2212 در دو نوبت وهابیت حمله کرد به کربلا، حرم رو غارت کردن، زری رو شکستن با چوبا، اون زمان چوبی بوده، با چوبه های زری حضرت علی قهوه درست کردن خوردن. اونا چی شد؟ کجا رفت؟ اونا کجا رفتن؟ امام حسین چی شد؟ و این سیل جمعیت. انشالله بقیه عرایض ما اگه زنده بودیم فردا شب. صلوات خط بفرماییم.